بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه کسانی که این سخنان رو میشنوند و در خدمت شما هستیم. حسب الامر جناب آقای محمد خانی و همچنین با مساعدت جناب کوروش کمالی و همکارشون خانم یزدان پناه، صحبت کوتاهی خواهم داشت در بررسی کتاب شهر پریان نوشته سرکار خانم دکتر آمنه ابراهیمی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. این کتاب در سال 1398 به وسیله نشر گلآذین چاپ شده. کتابی است با حجمی قابل توجه در یک موضوع خاص و حوزه پژوهشی اون هم در زمینه تاریخ است و به طور دقیق در تاریخ ایران از آغاز سده هفتم تا حدود 6 قرن بعد. دقیق تر عرض کنم خدمتون از حدود سال 600 که مقارن با حمله مغول هست تا سال حدود 1135 که سقوط دولت صفویان هست. تقریبا یک دوره 600 ساله رو این کتاب در حوزه پژوهش خودش داره، با تأکید بر نقش و موقعیت زنان، آن هم از خلال کتاب‌های داستانی نوشته شده یا فراهم آمده در این دوره 600 سال است. نویسنده برای این کار زحمت بسیار کشیده، کتاب‌های بسیار رو دیده و به حوزه‌های مختلفی از دانش سر زده و اونها رو دیده و در کار خودش به کار گرفته. در مجموع آنچه که حاصل شده از تحقیقی که ایشان انجام دادن و تألیفی که صورت گرفته، کاری است در حوزه تاریخ فرهنگی و برای این منظور یک مقدمات تئوریک و نظری هم طرح کرده، هم درباره تاریخ نگاری فرهنگی با نگاهی به مکتب آنالز و همین که به طور خاص چون پدیدار شناسی هوسر رو خواسته به کار بگیره، با دقت نظری مباحث فلسفی و نظری مربوط به پدیدارشناسی رو هم دیده. به همین نحو هم در سراسر کتاب می شود دید که علوم و عرصه‌های مختلفی از معرفت رو کندوکاو کرده، جستجو کرده و به کار گرفته. از این جهت یک کار پروپیمان و قابل توجه رو انجام داده. حوزه تاریخی که نویسنده کار کرده که چنان که گفتم از حدود سال 600 تا 6 قرن رو در بر میگیره، به طور کلی شامل 2 دوره میشه. یک دوره 300 ساله که بین 600 تا 900 هست، با دولت مغولان و هجومشون به ایران شروع میشه و با پایان تیموریان هم تمام میشه. هم دوره مغول و هم دوره تیموری در تاریخ ما یک دوره پرتلاطم هست، دوره‌ای که شهرهای بسیاری در ابتدا ویران میشه، مردمان بسیاری کشتار میشه، اگرچه خوب در پایانش همراه با بازسازی شهرها و رونق مجدد زندگیه. اما در این دوره 300 ساله که با آشوب‌ها و فراز و فرودهای سیاسی و نظامی دیگری هم به جز مغول و تیموری همراه بوده، بدون شک یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه زنان بودند. اگرچه خب جمعیت به طور کلی دچار صدمه شده، اما به طور خاص آسیب پذیری زنان در ناامنی روزگار و مسائل و مصائبی که بر اونها میگذره هم قابل توجه هست و هم اینکه نویسنده اون رو در کانون توجه خودش قرار داده. بعد از این دوره 300 ساله تقریبا با آشوب، یک دوره 250 ساله تاریخ صفویان رو داریم که مرزهای کشور امن میشه، ازش دفاع میشه، شهرها دوباره آباد میشه و یک دوره آرامش قابل توجه رو در داخلی ایران میشود دید. و بدین جهت پس موقعیت زنان به نسبت دوره ناامن قبلی بایستی بسیار تغییر کرده باشه. در این دوره 600 ساله که به دو دوره 300 ساله تقریبا تقسیمش کردم و نویسنده هم متوجه همین نکته به دقت بوده، کتاب‌های داستانی متعددی به وجود آمده. حالا یا اینکه داستان‌هایی از قبل بوده و اکنون نوشته می‌شده، یا آنچه به دست ما رسیده استنساخی است از این دوران، یا اینکه کتاب‌هایی در این دوره با توجه به تحولاتی که رخ داده به وجود آمده. این کتاب‌ها متعدد و متنوع هستند و قسمت مهمی از ادبیات فارسی رو تشکیل میدن. شامل کتاب‌های سمک عیار، همزنامه، فلک نازنامه یا حسین کرد شبستری و امثال این گونه کتاب هاست. این کتاب ها در اصل ممکن است درباره زنان نباشند، ممکن هم هست که باشند، اما از دو جهت با زنان به طور کامل ارتباط دارند. یکی این که ممکن است این کتاب ها درباره پهلوان یا پهلوانان مرد باشد، اما در کنار آنها پا به پای آنها زنانی هم بوده باشند با نقش های مثبت یا منفی. یا اینکه کتاب هایی هست که در آنها زنان به عنوان راوی قصه ها و موضوع داستان ها مطرح میشن که در اینجا باز شکل دیگری از نقش زنان قصه گو رو میبینیم. اگر از جنبه صرف ادبیات بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به موقعیت بارزی که زنان در چنین کتاب های داستانی به نسبت تاریخ نگاری های رسمی یا کتاب های در حوزه های دیگر علوم هست، در اینجا زنان رو بهتر می شود دید و بهتر می توان آنها رو پیدا کرد، آن هم در جامعه‌ای که به دلیل ناامنی ها یا عوامل اجتماعی و اعتقادی دیگر ممکن است که زنان به درستی دیده نشن در داستان‌ها یا در وقایع یا در عرصه اجتماع و امثال این گونه امور. آیا این در مجموع نوعی ادبیات تعلیمی است؟ یعنی آیا داستان‌های تاریخی ما که نقش زنان هم در آنها بسیار خوب نشان داده میشه نوعی ادبیات تعلیمی است به این معنا که چه به صورت شفاهی بوده باشد چه به صورت مکتوب در آمده باشد میخواهد آموزش های خاص زنان رو جامعه بدین ترتیب برای اونها انجام بده، اون هم در شرایطی که معمولا درس خواندن، مدرسه رفتن، استفاده از قلم و کتاب برای زنان با محدودیت‌های بیشتری همراه بوده به نسبت مردان. یا اینکه نه، این کتاب‌ها که خانم آمنه ابراهیمی در کار خودش مورد بررسی قرار داده، در واقع کتاب‌هایی است که ما به طور خاص بایستی اون رو برای شناخت دنیای زنان و مسائلی که زنان در تاریخ دارند ببینیم، آنچنان که امروزه در کارهای علمی و تحقیقی بسیار مورد توجه هست و به عنوان مأخذی برای چنین مطالعاتی دانسته میشه. نویسنده بیشتر این راه رو رفته و سعی میکنه که با یک مقدمات تئوریکی که برای کار خودش بیان کرده برسه به جایی که بهش میگه سپهر زنانه، یعنی عوالم خاص زنان که اینان چگونه دنیای خاص خود را دارن. این دنیای خاص زنانه کجاست؟ آیا در عالم مثال است و چیزی از جنس خیال است و حالا در واقعیت زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ها مقداری از آن دنیای مثالی امکان تحقق و بروز پیدا کرده و سپس این امکان رو پیدا کرده که به کتاب‌های داستانی، تاریخی، ادبی و امثال آن وارد بشود؟ و یا اینکه نه، این دنیای زنانه یک دنیای واقعی است، واقعیتی بوده که به صورت داستان به دست ما رسیده است. نویسنده چون خودش درس خوانده سطح عالی رشته تاریخ هست، با کتاب‌های تاریخ بسیار سر و کار داشته و در کنار کتاب‌های تاریخی کتاب‌های داستانی و ادبی را هم مورد استفاده قرار داده، در کار خودش در مرز میان واقعیت و خیال، یعنی دو عرصه واقعی تحولات تاریخی و دنیایی که خاص زنان تعریف میکنه در حرکت است. سعی کرده هر دو جنبه رو ببینه و این کار مشکلی بوده و به مقدار بسیار زیادی هم در این کار توفیق پیدا کرده. برای این منظور ابتدا یک بحثی کرده که دنیای خیال چگونه دنیایی است و سپس سعی کرده عوالم زنان را، دنیای زنان را که از آن تحت عنوان سپهر زنانه یاد میکنه، به این دنیای خیالی نزدیک بسازه. این دنیای خیالی اگر به سمت بحث‌های اسطوره‌شناسی و بحث‌های مربوط به کهن الگوها می‌رفت به سمت اینکه این دنیای خیال دنیای آفرینشگری است، کما اینکه زنان عامل مهم تولید نسل هستند و پیدایش انسان‌های نسل‌های مختلف. اما اگر به سمتی دیگر می رفت، مثلا جنبه های عرفانی، هنری و امثال آن می رفت، بایستی دنیای زیبای خیال را بیشتر مورد توجه قرار می داد. یا ابعاد دیگری که ممکنه بشود دید. اجازه بدید در اینجا نظر به این که بحث شهر پریان، یعنی یک جغرافیای خاص زنان رو سعی کرده پیدا بکنه و براش مثال‌های تاریخی از دوره هخامنشیان، مثلا پریکان در ساحل دریای آمودریا، جیهون اکنون، یا نوعی داستان تاریخی، یعنی آنچنان که تاریخی به صورت داستان در آمده باشه، از داستان اسکندر روایت شده به وسیله نظامی از برده، شهری در قفقاز و شهری خاص زنان در آن سمت و سو نام برده. من یک مقداری جنبه تاریخی بحث رو قوی تر کنم و اون این که ما داریم در طول تاریخ که زنان در جاهای خاصی و جغرافیای خاصی بودند. آیا این جغرافیای خاص زنان جغرافیایی است در غیبت مردان یا ساخته شده از ابتدا به طور خاص برای زنان؟ مثلا در تاریخ سیستان از جایی به نام سرای زنان یاد میشه که در مواقع جنگ و آشوب ظاهراً کاربردهایی داشته و حریمی به شمار می آمده که وارد اون نمی شده. یا دنیای خاص زنان، شهرها و جغرافیای خاص زنان معمولاً در قسمت‌های شمالی کره زمین نشون داده شده و گاهی هم در قسمت شرقی، چه در داستان‌ها چه در اشارات جغرافیایی، یعنی متونی که اکنون جغرافیای تاریخی محسوب میشن، یا اینکه در بعضی از روایت‌های داستانی از دوران یونان باستان داریم، مثلا جنگ آشیل با ملکه آمازون‌ها یا لشکرکشی اسکندر به سمت شمال قفقاز و رسیدن به شهر زنان. این گویای چه واقعیتی است؟ میدانید که قسمت‌های شمالی آسیا بیشتر جوامعی متحرک زندگی می‌کردند، یعنی یا قبایلی بودند یا دریانوردانی بودند مثل وایکینگ‌ها که به سفرهای دور، لشکرکشی‌ها یا کارهای شکار دست جمعی و امثال اون می‌رفتند. ظاهراً آنچنان که از کتاب‌هایی از جمله مثلا عجایب نامه‌ها میشه به دست آورد بوده اینکه مدت‌ها زنان در جوامعی در فراق و غیبت مردانشون به سر بردند و این خمیرمایه داستان‌سازی‌هایی شده تحت عنوان شهر زنان، کشور زنان، پادشاهی زنان، یا چنان که کتاب سعی کرده با یک زیبایی شناسانه، نگاه زیبایی شناسانه بهش بپردازه، شهر پریان، که خب میشه یا تعبیر شهر زنان رو از آن کرد یا شهر زیبارویان رو از آن کرد. این دنیایی که در تخیل وارد داستان‌ها شده، آنچنان که کتاب در مقدمات بحث خودش هم سعی کرده از طریق پدیدارشناسی یا با عنایتی به و اشاراتی به نگرش‌های نوکانتی در قرن بیستم و امثال اون وجود داشته، بگی که تا چه اندازه این دنیایی که در تخیل شکل گرفته خود دارای واقعیتی است، یعنی این امر ذهنی خود امری واقعی است و از این رو مؤثر است. یک پیچیدگی خاصی به لحاظ متد و به لحاظ بررسی رو این کار لازم داشته که چگونه میتوان از یک امر مجازی یک واقعیت وجودی به عنوان ادبیات خاص زنان رو پیدا کرد. اگر سپهر زنانه، یعنی یک جغرافیای خاص زنان، هیچگاه هم قابل تحقق و تعین نبوده باشد، یعنی امکان بروز و شکلگیری آن هم به هر دلیلی وجود نداشته، اما اینکه یک دنیای فرضی خاص زنان و آرمانهای آنان و آنچنان که خود نمایندگی آن را داشته باشند و سخنگوی آن باشند و در همان آن بازگو کننده واقعیت مربوطه به خودشان باشه، در چنین حالتی در ادبیاتی که ایشون مورد بررسی قرار داده قابل پیگیری و امکان ظهور و بروز رو پیدا کرده. من تشکر میکنم و برای همه شما آرزوی خوشبختی دارم. ممنونم.
سلام، من پرشه نوبخت هستم، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات. توی این فرصتی که دوستان در شهر کتاب بهشتی در اختیار من قرار دادند، میخوام در مورد کتاب شهر پریان نوشته خانم دکتر آمنه ابراهیمی صحبت کنم. خب طبیعتاً رویکرد بحث من بر مبنای تخصصم خواهد بود و من از جنبه‌های ادبی بیشتر به این کار میپردازم و میخوام ببینم که در حقیقت این کتاب چه پیشنهادی رو میتونه به ادبیات ما داشته باشه. شهر پریان، اونطور که خود نویسنده در مقدمه توضیح داده و اونطور که خود کتاب به ما میگه، یک پژوهشی هست که در واقع تاریخ و ادبیات رو به یکدیگر پیوند میزنه و به نوعی میشه گفتش که یک جور نگاه یا یک جور سویه فراتاریخ نگرانه به در حقیقت موضوع تاریخ داره. یعنی تاریخ رو مبنا قرار میده اما محدود به تاریخ باقی نمیمونه و تلاش میکنه از طریق افسانه ها، داستان ها و رویدادهای در حقیقت ادبی که در اون دوره تاریخ اتفاق افتاده به مکاشفه در دل تاریخ بپردازه و این یکی مکاشفه خیلی کلی و کلان هم نیست، اتفاقا بسیار خرد و جزء شده و موضوع رو مشخصا زنان قرار داده و تلاش کرده که در واقع بر محور زنان این بازخوانی رو از تاریخ داشته باشه و به کمک ادبیات و ببینه که خب اون صدای کمتر شنیده شده یا به نوعی اون زبان، اون صدای خاموشی که در تاریخ از زن ما در واقع داریم، اون صدا رو در بیاره و در واقع پژواکش رو به گوش ما برسونه. منتها شاید تفاوت، خب ما در این زمینه شاید آثاری بودن که تو تلاش در حقیقت به این شکل کردن برای اینکه به نوعی صدای زن رو در تاریخ در بیان. حالا شاید در اون دوره، اون بازه تاریخی که بین قرن ششم تا دوازدهم هست و در این کتاب بسیار متمرکز بر این دوره داره در واقع به زنان میپردازه، ما شاید کمتر چنین در واقع تلاشی رو از توی پژوهشگران داشته باشیم. خب بیشتر آنچه که ما در واقع زمینه پژوهشی این نوع از مطالعات میبینیم، بیشتر پرداختن به دوره متأخرتر، مخصوصا دوره صفویه و دوره قاجاریه هستش، اما و حتی اوایل دوره پهلوی به این سو هستش. اما توی این کتاب به طور مشخص از قرن ششم تا قرن دوازدهم، یعنی در واقع دوره‌ای که شاید خیلی سخت‌تر هم هست که بشه از طریق رگه‌هایی که در تاریخ وجود داره، اشاراتی که در تاریخ وجود داره به زنان و پیوند اونها با آنچه که در ادبیات در واقع باستاب پیدا کرده و انعکاس پیدا کرده، بتونه یک تصویر واضح و روشن و تر نزدیک به اون حیات روزمره و زندگی زنانه رو توی کتاب بسازه. و خب کار بسیار سختی بوده. به نظر من شبیه بافتن یک قالی اومد. یعنی بعد از اینکه من کار رو خوندم احساس کردم که میشه یک همچین تعبیر و استعاره ای رو برای شهر پریان به کار برد که به نظر میرسه که نویسنده انگار که یک قالی رو بافته و در اختیار ما قرار داده، یک قالی کاملا پر نقش و نگار که از هر حیثی که شما بگین از جنبه های وجودی زن تلاش کرده که بهش نزدیک بشه و شخصیت زن رو مورد کاوش قرار بده و یک تصویری چندگانه و تصویری در واقع متکثر از صورت زن رو در یک آینه‌ای در واقع بازتاب بده. برای همین هم هستش که ما می‌بینیم که به عنوان مثال در اون بدنه خود پژوهش که در واقع وارد زندگی روزمره زنان شده و به شدت متون ادبی رو مورد کاوش و مقایسه با سطوری از تاریخ قرار داده، میبینیم که در واقع چه انواع متنوعی از شخصیت‌های زنان رو نویسنده از دل در واقع این متون کشیده بیرون و برای ما با جزئیاتی توصیف کرده، مثلا زن آرمانی یا در واقع زن خردمند، زن پیشرو، زن فتانه، زن عیار، زن جنگجو، زن پهلوان یا همون عیار، زنی که در واقع زنانی که در واقع اون دوره بهشون گفتن کدبانو، یعنی حالا با شاید با مفهومی که ما امروز از کدبانو میشناسیم در حقیقت فرق داشته باشه، ولی خب ظاهرا ریشه این واژه در زبان پهلوی بوده که باز مورد کاوش قرار گرفته و اون تصویری رو که در حقیقت ما از طریق همین زنان، مخصوصا زن کدبانو در زندگی روزمره میتونیم ببینیم، رو تلاش کرده که حالا ما شاید بهش بگیم امروز ما بگیم زن خانه‌دار، ولی در واقع تعریف دیگه‌ای در اون دوره شاید داشته و یک معنای دیگه‌ای داشته، یا حتی زن خردمند یا زن شاهبانو، چیزهایی که شاید ما خیلی در واقع از ذهن ما، ذهن معاصر ما شاید خیلی دور باشه، ولی توی این کتاب در واقع با تمام جزئیاتی که در واقع از دل تاریخ می شده بیرون کشید و از دل ادبیات می شده بیرون کشید و همه اینها هم در واقع پراکنده بودن، چیزهایی که شاید گاهی در حد یک خط، در حد چند تا جمله، ولی نویسنده اونها رو جسته پیدا کرده و در واقع آورده و اینها رو پیوند زده با اون تصویری که در حقیقت تلاش میکرد، اون تصویر در واقع چند گانه و متکثری که تلاش میکرده که از زن بسازه و زن رو از اون در واقع صورت یک دست و تختی که ما شاید بهش نگاه میکنیم، از زن ضعیف و ضعیفه‌ای که شاید تو طول تاریخ مردان می جنگیدن و اون فقط گریه می کرده و به سینه می کوفته و نفرین می کرده و برای فرزندان از دست رفته و شوی مثلا مرده خودش اشک می ریخته، ما از اون تصویر فاصله می گیریم و با یک تصویری از زن مواجه می شیم که اون تصویر فقط بخشی از اون ذهنیت ما رو شامل می شه و تمام اینها رو پیوند میزنه به طور غیر مستقیم پیوند میزنه با تجربه معاصر ما از زنی که در حقیقت امروز داره ما داریم میبینیم در آینه در واقع فرهنگمون و جامعهمون و منتها اینها رو از تاریخ در واقع وام گرفته. سویه درخشان این کار در واقع میشه گفتش که همین هست، این که از طریق یک منظر پدیدارشناسانه تاریخ و فرهنگ در واقع ما رو در یک دوره از در واقع تاریخ به هم دیگه پیوند زده و یک جلوه هایی رو از زندگی روزمره زن بازتاب داده که در اون حتی میشه تصاویر دیگر و متنوعی رو از مرد حتی دید. مثلا در بخش هایی که وارد بحث چند همسری میشه در اون دوره، ما حتی تصویری از مرد رو میبینیم که شاید خیلی برای ما آشنا نباشه یا شاید خیلی بهش فکر نکرده باشیم و خب اون این میشه گفتش که از در واقع نقاط بالقوه کار هستش. چیزی که خیلی ارزشمند هستش در واقع باز از حیث حالا ادبی من بخوام بهش نگاه بکنم و از اون منظر فراتاریخ نگارانه بخوام بهش نگاه بکنم، چیزی که خیلی ارزشمند هستش همونطور که گفتم این بافتی هستش که در واقع توی کار صورت گرفته از طریق پیوند زدن سه دسته یا سه طیف وسیعی از متن‌ها. یکیش متون اساطیری هستش مثل اوستا و متون پهلوی که اطلاعاتی که در اونها بوده که در واقع در ساختن اون جنبه هایی از باورهای دینی و اساطیری و اون حافظه جمعی شاید نقش داشته خیلی، و متون دیگه دسته دیگه هم متون در واقع همونطور که گفتم متون تاریخی هستند که در واقع مثل تاریخ بلعمی، تاریخ جنگوشای جوینی، سفرنامه ها، سیاستنامه ها و آثاری که در واقع توی اون دوره در اختیار نویسنده بوده به عنوان منابع کتابخانه ای و متون ادبی که خیلی بسیار شناخته شده هستش و در واقع ما میتونیم رگه های خیلی زیادی برعکس تاریخ، رگه های زیادی از حیات زن رو توی اونها ببینیم، مثل دارابنامه، اسکندرنامه، سمک عیار که جزو اولین متونی بوده که به شکل نقالی مثل شبیه شاهنامه توی اون دوره تاریخ در واقع فکر میکنم از اوایل دوره‌ای که مغول به ایران حمله میکنه به این سو، از قرن ششم به این سو، مردم خیلی بهش در واقع توجه داشتن و اون متن به این جهت که تا به ما برسه جلوه هایی از فرهنگ رو هم در حقیقت در دل خودش ضبط کرده، باز خیلی اون مورد استفاده قرار گرفته. شاهنامه خیلی مبنای در واقع مطالعات و پژوهش نویسنده بوده، به خصوص در اون بخشایی که تلاش کرده به زن خردمند و زن شاهبانو نزدیک بشه، و در حقیقت بسیاری از متن‌های دیگه که حالا من اینجا بسیارشون رو یادداشت کردم، رستم نامه، ابو مسلم نامه و متن‌های فلک ناز نامه و متن‌های از این دست. خب این در واقع باز بخوام از حیث ادبی بهش نگاه بکنم، یک پیشنهاد خیلی ارزشمنده به لحاظ پژوهشی، یک میشه گفتش که یک لقمه حاضر آماده برای اینکه ما بخوایم تصویری رو از زن در اون دوره تاریخی، در متون نمایشی، در متون در واقع تصویری و سینمایی، در انیمیشن ها و حتی در ادبیات امروزمون بخوایم، اگر بخوایم پیوندی برقرار بکنیم، بتونیم این اطلاعات رو داشته باشیم برای اینکه یک تصویر تا حدی نزدیک و پژوهش شده به زن در اون دوره، به حیات زن در اون دوره داشته باشیم، که این به نظر من خیلی ارزشمنده و ارزش این کار رو کاری رو که خانم دکتر ابراهیمی انجام دادن دوچندان میکنه، به خاطر اینکه در واقع کار ما رو راحت میکنه و یک منبعی هستش که خیلی راحت میتونیم بهش رجوع بکنیم و در واقع ببینیم که مثلا تصویر زن آرمانی در اون دوره چه شکلی بوده، تصویر زن خردمند در اون دوره به چه شکلی بوده. اگر بخوایم شکلی از زن کدوانو رو تصویر بکنیم، در واقع با چه صورت و با چه چهره نزدیک به واقعی ما در واقع روبرو هستیم که در این اثر در واقع در اختیار ما قرار داده، یا زن عیار، زن پهلوان، زن شجاع، یا زن فتانه، و در واقع خیلی کار ما رو نه تنها راحت میکنه بلکه به ما کمک میکنه که ما تصویری نزدیک به واقعیت ارائه بدیم و این حیث فراتاریخ نگارانه به نظر من توی این کار خیلی ارزشمند هستش و من به خاطر این موضوع خیلی به خانم دکتر ابراهیمی تبریک میگم و تشکر میکنم از ایشون و به جامعه ادبی و تئاتری و سینمایی خودمون پیشنهاد میدم که حتما به عنوان یک منبع پژوهشی خوب، حتی به اساتیدی که توی این حوزه تدریس میکنن، در واقع به خصوص اساتید عزیز در حوزه تئاتر، جنبه های نمایشی، این اثر بسیار بسیار برجسته است و به عنوان یک متنی میشه در واقع در اختیار دانشجوان قرار بگیره برای اینکه بتونن روی جنبه های نمایشی متون در واقع ادبیات کلاسیکمون مورد مطالعه قرار بدن و پژوهش بکنن. خیلی ممنون از این که به صحبت‌های من توجه کردید و سپاسگزارم از شهر کتاب بهشتی که این فرصت رو در اختیار من قرار داد.
به نام خداوند جان و خرد. زنان به عنوان پشتیبان فرهنگ سازان جامعه در تاریخ درازدامان ایران همیشه حضوری پشت پرده و مؤثر داشتند. اگر موشکافانه به موقعیت این قشر اجتماعی که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دادند بنگریم، به فضای برساخته زنان با تأیید قدرت مرد سالاری برمی‌خوریم که پرده نشینی و در حصار خانه بودن را نصیب آنان کرده است. فضایی که نویسنده شهر پریان خانم دکتر آمنه ابراهیمی با ورود به آن از طریق انتخاب متن‌های ادبی داستان‌های عامیانه دنیای پرده‌نشینان را ترسیم کرده و از منظری دیگر نقشمندی نادیده زنان را قابل دیدن کرده است. ورود به دنیای آرمان‌ها از مسیر نوشته‌هایی که منحصر به شرح حال مردان جامعه بوده و سکوت در مواجهه با نام زنان در همان عرصه کار بسیار دشوار است. اما نویسنده پس از مطالعه آثار ادبی و تاریخی که پژوهشگران کمتر به آن پرداخته‌اند، توانسته بنمایه و مضامین این فضا را برای فهم تاریخ فرهنگی پرده‌نشینان میسر نماید. در میان آثار پرشمار برگزیده، متن داستان سمعک عیار مربوط به قرن ششم هجری محوریت دارد و نمونه‌هایی از نقشمندی زنان در این متن به گونه قابل تعمق در آثار دیگر نیز همانندی یافته که نشانگر کنکاش چشمگیر از نویسنده است. تاریخ ایران در شش قرنی که گستره متون این پژوهش را در بر گرفته است، فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرده که با تهاجمات و یورش‌های بیگانگان همراه بوده و میراثی جز مصائب بزرگ اجتماعی نداشته است. حملاتی که بر فرهنگ جامعه تأثیر گذاشته و تغییرات حاصل از آن روی آوردن مردمان به عرصه تصوف و عرفان و پناه گرفتن در خانقاه ها به امید دست یافتن به معمنی امن از نظر روانی و آرامشی است که غیر قابل دسترس به نظر می آمده. در چنین فضایی تأسف خوردن و ترسیم خیال انگیز گذشته و با حسرت به نظاره دوران از دست رفته نشستن دنیای آرمانی را ترسیم می نماید که بر حسب مقتضیات زمانی در ذهن هر انسانی نمود پیدا می کند. در این عرصه آنچه در ذهن است به دنیای برون راه ندارد و این همان دنیای آرمانی است که نویسنده در آن عرصه به کاوش پرداخته و نقش زنان را که انتقال دهندگان سنت‌های شفاهی بودند را به رشته تحریر درآورده است. هرچند اکثریتی از زنان سواد مختصری بهره‌مند بودند، اما به واقع پدیدآورندگان واقعی و گمنام داستان‌های عامیانه‌اند. ناگفته نماند که مردان در دنیای آرمانی زنان نیز حضور دارند. شهر پریان در 6 فصل تدوین شده است. فصل اول با مقدمه و شیوه نگارش نویسنده به پایان می رسد. شیوهی که از مکتب پدیدارشناسی هوسرل منشأ می گیرد. این مکتب در حقیقت به مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی انسانها پرداخته و به توصیف آنچه در فضای زیستی انسان جای می گیرد از نظر معنای جدید یا مخفول مانده می پردازد. هوسرل معتقد است که پدیدار چیزی است که در عالم ذهن آشکار می شود و با نگاهی درون نگر و معناکاوانه مورد توجه قرار می گیرد. پس وقتی می گوییم پدیدار شناسی یعنی رسیدن به ذات هر چیز از بیرون به درون، یعنی چگونگی و صورتبندی شناخت انسانها از جهان در ذهن که پویای ذهن را نشان می دهد و اینجاست که اندیشیدن به اندیشه ها معنا می گیرد و زیست اجتماعی و فرهنگی مبانی رفتارهای روح انسان را متجلی می سازد. نویسنده با همین روش به بررسی پویایی ذهن زنان در دنیای آرمانی آنان می پردازد و با روی کردی معناکاوانه به سوی کشف و دریافت صور ذهنی که در دل تاریخ بست یافته و سبب برآمدن وقایع تاریخی شده است ره می سپارد. به این منظور که با بازآفرینی صورت‌های آرمانی در متن این فضا فهم تاریخ فرهنگی را آسان نماید و سنت‌های فکری که خود به حرکت ساختار شکنانه منتهی می شود را شرح و بسط دهد. در پدیدارشناسی شهود گزاره است که به پدیده اعتبار می بخشد و برای دستیابی به آن هیچ مدرکی قوی‌تر از خودش نمی تواند ارائه دهد. پس ماهیت شهودی محکم دلیل وجود خودشان است. با این توصیف هیچ مدرکی و استنادی قوی تر از دنیای آرمانی زنان برای پی بردن به تجربه زیسته آنها از درون ذهنشان نمی باشد. چون گزاره های پدیدار شناسی نباید درباره چیزهایی باشد که موجود و قابل دیدن است. این همان حلقه مفقوده است که زمینه حضور زن در نقش مادر، همسر، خواهر و دختر را در داستان‌های عامیانه پررنگ می‌سازد. در چنین روشی حرکت از برون به درون صورت می‌گیرد و حضور زن در عرصه خیال را میسر ساخته و چگونگی شکل‌گیری و رسیدن تدریجی از ذهنیت به عینیت که از این منظر کمتر به آن پرداخته شده را ترسیم می کند. می توان گفت داستان شهر پریان اگر نه نخستین بلکه در شمار نخستین ها جایگاه زن در ادبیات آن هم داستان های عامیانه شش قرن تاریخ ایران را به تصویر کشیده است. فصل دوم کتاب به وضعیت زنان در هجوم های قرن 6 تا 12 هجری قمری با روند تاریخی را مرور می کند. و از موجودی که شکنندگیش در برابر آسیب ها بیشتر از مردان بوده است سخن می گوید و در این ارتباط دلایل درونگرایی و آرمان پروری زنان را نمایان می سازد. زن لب فرو بسته درونگرای نادیده گرفته شده گاهی دنیای ستیز جویانهی را رقم می زند که موجب نقد و طرد او از عرصه عمومی می شود، در حالی که او را به صفتهای عدیدهی نسبت می دهند که چشمگیرتر از همه ناقص العقلی اوست. تکاپوی زن برای هویت بخشی به خود دستاویز نقادی او بر وضع برساخته خود می شود تا در دست داستانها، اشعار و رویاهایش از خود تصویر آرمانی بسازد و با آن تصویر هویت یابد. لازم است یادآوری کنم مجموعه آثار برگزیده در کوتاه سخن معرفی می شوند، در حالی که اکثر پدید آورندگان و قلم زنان آنها مردان بودند. فصل سوم به وضعیت اجتماعی و فرهنگی زن از قرن 6 تا قرن 12 هجری قمری و ماندگاری او در سپهر خصوصیش پرداخته است. فصل چهارم الگوهای آرمانی زنان در چندین نوع ارزشمند و در کم در حد صفات بی ارزش را شامل می شود. فصل پنجم به توصیف الگوهای ضد آرمانی زنان از جمله جادوگری، ساحری، دلاله محتاله و بیخردی زنان و غیره پرداخته و در فصل ششم زندگی آرمانی زن از زوایای دیگر مورد نظر قرار می گیرد. باید توجه داشت که زن در پس پرده سپهر خصوصی خود اثرگذارترین نقش را در زمینه فرهنگی داشته، زیرا انتقال دهنده اصلی دستاوردهای فرهنگ شفاهی به نسل‌های آینده جامعه بوده است. نقال فرهنگ شفاهی با هنرمندی زنانش قصه‌گو و مجسم کننده صحنه‌هایی است که تون صدایش به فضا زیبایی می‌داده و حکایت دیگری را نمودار می ساخته که بهره‌مندی زن از هوش تجسمی او خبر می دهد، نه ناقص العقلیش. واکاوی ابهامات ذهنی زن در این لحظات با پردازش نویسنده امکان پذیر شده است. اینجا می توان گفت که هرچند در آن شش قرن اندک زنانی دیده و شنیده شده اند، اما نویسنده با ترسیم و توصیف به جای این نقش ها که خواهد آمد، اشاراتی به لایه‌های دنیای زیست زنان دارد. توصیف واژگان‌های بکار رفته از ویژگی‌های برجسته این اثر برای کمک به خواننده است. ابراهیمی در سیر تاریخی شش قرن مورد نظر زنان را موجودی آسیب پذیرتر از مردان دانسته که در یورش‌ها دست به دست شدند، گاهی به عنوان هدیه و زمانی اسیر و قابل فروش، و در نهایت در گستره تاریخ موجودی که بیشترین تجاوز به حقوقش را تحمل کرده، انسانی متحمل بوده، نه ناقص العقل. طبیعی بود که زن بیشتر در نهانخانه خود فرو رود، در حالی که ذهن او در عالم خیال سیر می کند، دنیای آرمانیش را می سازد. اما نویسنده از کار کرده او به عنوان معمار خانواده غافل نمی شود، در حالی که در جا جای نوشتارش ساختر شکنان را به تصویر می کشد و نشان می دهد که چارچوبه گفتمانهای حاکم در نهانخانه میان زن و مرد از مذهب نشأت گرفته است، امری رایج و پررنگ در جامعه که نباید نادیده گرفته شود. گامزنی عمیق‌تر نویسنده در پردازش نقش زنان حکایت از تأثیر آموزه‌های فرق مختلف در دوران‌های تاریخی به خصوص بر قشر نادیده جامعه دارد. کنشگری رهبران و پیروان آموزه‌های اسماعیلیه تا بدانجا زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که توسط آنان بدنه خانواده را به سوی این تفکر می‌کشاند. در دوره سلجوقیان، نظام‌الملک، نماد چشمگیر تعلیم زن به دست مرد است، زیرا این موجود را ناقص العقل دانسته که بیشترین وظیفه‌اش فرزندآوری است و نباید با او مشورت نمود، زیرا بمانند آن است که با شیطان مشورت شده است. افکاری که از اسرائیلیات یهودیان اقتباس شده و نظام الملک سعی نموده این نگاه را وارد گفتمان سنتی عصر خود نماید. تأیید کننده تفکر نظام الملک غزالی است که او هم زایندگی را برای زن تنها هنر او می داند و مشوق وصلت مردان با زنان پارسا می شود که موجب خیر دنیا و آخرت بوده است. غزالی ماندن زن در سپهر خصوصی و پردنشینی را حاصل گناهی می داند که حوا مرتکب شده است و اگر محدودیت های دیگری در دوران های تاریخی نصیب زن گردیده به خاطر ناقص العقلی او بوده است. در دوران های بعد هرچند تفاوت فاحشی به نقش و ارزشمندی زنان مغول با زنان ایران وجود دارد، اما به تدریج این تفکر که حتی در درون خانه مکان زندگی زن باید جدا از مردان باشد در ترکیب معماری مکانهای سکونت تأثیر گذاشته و به ساخت بیرونی اندرونی خانه ها منجر گردید. در تمام طول این دوران ها زن باید از سواد یا بی بهره یا اندک بهره مند می شد، چون نمی باید قادر به نوشتن نامه های عاشقانه باشد. ممنوعیت خواندن و نوشتن تا بدانجا پیش می رود که زنان را از شنیدن سوره یوسف ممنوع می نماید. در دورانهای بعد به خصوص عصر صفویه تعصبات سرسختانه و گفتمان مذهب شیعه عامل بازدارندهی برای خروج زنان از سپهر خصوصی می شود و این محدودیت تا بدانجا گسترش می یابد که از سوار شدن زن بر پشت اسبان و گرفتن لگام بر دست آنها ممانعت به عمل می آورد و اعلام می شود که صدا و کلام زن عورت است و هیچ گونه امر ولایتی به او تعلق نمی گیرد. قلم نویسنده به نقل از تئوریسین های عصر صفوی پرداخته و زن را گردنبردی بر گردن مرد می داند که فرزندآوری تنها هنر او باید باشد و خارج از این حیطه نخلیسی اگر توانایی این هنر را داشته باشد. در دوران افشاریه و زندیه حتی بردن نام زنان بدون اسم فرزندان مجاز نبوده است. اما زن در الگوهای آرمانی خود موجودی عشق ورز به مردان پهلوان، قهرمانان صحنه‌های جنگ و دیگر با نمونه‌هایی از شاهنامه همانند عشق تهمینه به رستم و در نهایت رسیدن به مرد دلخواه، حتی با تغییر دین و کیش نخستین ساختار شکنی او را متجلی می‌سازد. نویسنده توصیف زیبایی زنان در این الگو را با حرکاتی دلربا همراه می‌کند و پس از رواج عرفان‌گرایی زیبایی زن در پارسایی و عصمت و کمال اخلاقی خلاصه می‌گردد. نقش پهلوان زنان چهره بانوانی را که در دوران زنسالاری می‌زیستند و تجسم الهگان اساطیری را به ذهن متبادر می‌نماید. نمونه‌های فراوانی از این الگو شاهنامه در متن سمعک عیار نیز نمودار می شود، اما با نام مردانی. جوان مرد بانوان، عیار پیش زنان، خرد بانوان کارساز، شاه بانوان، پارسا بانوان ستایش برانگیز، عارف بانوان، هنرمند بانوان، همه و همه با نمونه های رفتاری در هر یک از نقش ها را نویسنده با ذکر نام مستور نامان تاریخ عیان، تاریخ عیان می سازد. رابعه عدویه، بی بی سبتی پاک دامن زن، دینک الهی خردمند دین زرتشتی، پوراندخت آزرمیدخت پادشاه بانوان دوران ساسانی از جمله ذکر شدگان می باشند. نکته جالبی که میان پرده نگارش کتاب شده آرمان شهری است که ساکنان آن فقط زنان بودند. شهر پریان که ساکنان آن پریان با صورتی زیبا، هیکلی برازنده و حتی گاهی دو بال با قدرت جادویی و حرکت سریع، خیال‌انگیزترین صورت آرمانی ذهن زنان است که در یک رویداد تاریخی عینیت داشته. آن زنانی بودند که در دوران هخامنشی از جامعه زرتشتی ترد و در منطقه حوالی آمودریا میزیستند. ایالت اران قفقاز هم بنابر روایت حمدالله مصطفی شاهد وجود چنین شهری بوده است. حقیقت وجودی شهر زران توسط کلبیخو سفیر اسپانیا در دربار تیمور در فاصله سمرقند تا چین نیز تایید شده است. اما الگوهای ضد آرمانی نیز در عرصه داستانهای عامیانه خودنمایی می کند. مکار زنان، ساحران افسونگر، ناپارسا زنان، همچنین فتان زنان که اعمالشان شربرانگیز بود، دلالی محتاله زنان به معنی دلال هیلگر، نادان و کارشکن زنان با استناد بر همان ناقص العقل بودن و ناسپاس زنان که اکثراً در متون ادبی و اخلاقی به چشم می‌خورند، در دنیای آرمانی تصویرهایی را به خود اختصاص دادند. نویسنده در این مرحله به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها می‌پردازد تا بتواند این نسبت‌ها را در متن داستان‌ها ریشه‌یابی کند که باز خواننده را به دوران اساطیری برده و در سیر تاریخی بارها و بارها بر اصل وجودی زن با هنر زایندگیش با استناد بر واژه زن در متون اوستایی که از ریشه زا به معنای زایش گرفته شده باز می‌گردد و زن و زمین یکسان ستایش می‌شوند زیرا هر دو زاینده‌اند. در این چارچوبه رسومات سنت ازدواج و نقش زن در انتخاب همسر، جایگاه مقدمات ازدواج که مهریه، شیربها، جهیزیه، طبقه اجتماعی زن، نقش پدر در انتخاب داماد و توجه به خواستگاری مرد از زن و دوشیزگی دختر که از ارزش‌های رایج بوده را نویسنده به درستی و زیبایی و با استناد به منابع دین زرتشتی و انتقال این رسومات به دوران اسلامی ترسیم می‌نماید. و یکی از شاکله‌های بقا و دوام پایه‌های زندگی خانواده را وفاداری زن به مرد و تقدس دادن به پیوند زناشویی می‌بیند. ریشه تقدس وصلت‌ها به پاسداشت آن در فرهنگ هندو اروپایی باز می‌گردد. منشأی که ایرانیان را از پایبندی به آن گریزی نبود. و زن بسترساز خوشنامی خانواده با پوشیده رویی و پوشید نامی دو ارزش برجسته فرهنگی این برزبون می شود. در حالی که خواستگاری زن از مرد دلخواه شکستن رسومات رسوب کرده در سلولهای جامعه است که او با طرح این مسئله خانش دیگری را نشان می دهد. نقال دنیای وسیع آرمانی ذهن زن ابراهیمی خود نیز بانویی است که ساختار شکنی را از متون برگزیده به در آورده و با نگارش کتاب شهر پریان خود نیز ساختار شکن رسم حاکم بر زمانه می باشد که در درون کتاب‌های ادبی آنچه مستور بوده را با قلمش و از دنیای ذهنی همجنسانش عیان نموده است. او سعی کرده تکاپوی موجودی که کنشش از یک سو طراحی و معماری سپهر خصوصیش بوده و از سوی دیگر شکستن آن سپر را عیان سازد. این دو سوی جریان به در آمدن از زن از زیست بوم خاموشش را به نمایش می گذارد تا صدایش به گوش جامعهی برسد که قرنها او را نادیده گرفته است. زنان سمعک عیار، شاهنامه، ابو مسلم نامه، سندباد نامه بسیار دیگر از آثار همان ساختار شکنانی بودند که عنوان بزرگ بانوی خانه و کدبانویی در جامعه چند همسری معنا و مفهوم جز مغالطه برای آنها نداشته است و آنان را به کنشگری در نقش‌های دیگری کشانده که قلم مردان آنها را ساحری، جادوگری، ناقص العقلی و بسیاری صفت‌های دیگر در داستان‌های عامیانه به آنها نسبت دادند. اما خردمندی اوست که پذیرش مقابله و مخالفت را در دورانهای مختلف برایش رقم زده است. ابراهیمی توانسته این سیر و تداوم را با قلم ساده و روان از ذهن و سپهر خصوصی زنان به سپهر عمومی بکشاند و هرچند به قرون بعد نپرداخته، اما در منابع و آثار تاریخی حضور زن رنگ گرفته و با ورود به عرصه مطبوعات و فعالیت‌های اجتماعی، عالم آرمانی و خیال را به کناری گذاشته و تا به امروز همچنان در مسیر آرمان‌هایش گام برمی‌دارد.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت مخاطبان گرامی. در ابتدای عمر بر خودم لازم می‌دونم که از برگزار کنندگان محترم این جلسه در مؤسسه شهر کتاب تشکر کنم. همچنین مفتخر هستم به حضور استاد نازنین، استاد دکتر عبدالرسول خیراندیش از دانشگاه شیراز. همچنین تشکر میکنم از حضور خانم دکتر توبا فاضلی پور از انجمن ایرانی تاریخ و نیز مفتخر هستم به حضور خانم فرشته نوبخت، نویسنده عزیز، که وقت ارزشمند خودشون رو در اختیار این جلسه قرار دادند. باید عرض کنم کتاب شهر پریان، دنیای آرمانی زنان در تاریخ داستان سرای ایرانیان در قرون ششم تا دوازدهم، پایان نامه بنده هست در مقطع دکترا از دانشگاه شیراز. به سبب علاقه‌ای که در حوزه تاریخ داشتم و به قلمروهای روانشناسی، اسطوره‌شناسی، فلسفه و ادبیات علاقمند شدم و دل مشغول این شدم که تاریخ ذهنیت مردم ایران رو کار بکنم. در جستجوها و پیگیری هایی که داشتم متوجه شدم که راجع به تاریخ ذهنیت زنان در ایران کاری انجام نشده و کارهایی که در واقع در دسترس هستش بیشتر در حوزه در واقع کارهای محققان ادبیات می گنجه. بنابراین با یک نگاه تاریخی تصمیم گرفتم که در واقع حوزه تاریخ ذهنیت زنان رو بر اساس داستانهای عامیانه‌ای که از دل تاریخ ایران بر جای مونده بررسی بکنم. از اونجایی که تاریخ نگاری های رسمی و سلسله‌ای ردپای کمرنگ و اندکی از زنان در تاریخ ایران به دست میدن و مورخان تا به نقش زنان میرسن دم فرو میبندند، بنابراین تمرکز اصلی خودم رو روی داستان‌های عامیانه‌ای که به صورت شفاهی بودند و بعد به صورت مکتوب در آمدند گذاشتم. اولین داستان، داستان سمک عیار هست که به صورت در واقع شفاهی بازگو می شده و در قرن ششم به صورت مکتوب در واقع در اومده و به دست ما رسیده امروز، تا در واقع دوران زندیه بنده پیش آمدم و 27 داستان عامیانه رو به این صورت انتخاب کردم. علت این که تا دوران در واقع زندیه پیش آمدم و در ابتدای دوران قاجاریه ایستادم این هستش که در دوران قاجاریه ما با تمدن مدرن مواجه میشیم و نقش و جایگاه زن تغییرات و تحولات زیادی رو بر خودش میپذیره. بنابراین یک بریده شش قرنی رو بر اساس داستان‌های شفاهی که به صورت مکتوب در دسترس هستند در نظر گرفتم. از اونجایی که فرهنگ هم به صورت در واقع دفعی و بلاواسطه به دست نمیاد و محصول درازنای زمان هستش، این بریده شش قرنی مد نظر قرار گرفت. در بررسی خودم از داستان‌های عامیانه به یک بستر چند گفتمانی برخوردم، بستری که در واقع عناصر آمیخته‌ای از افسانه‌ها، اسطوره‌ها و تاریخ ایران رو در واقع در بر داشت و نیازمند این بود که یک خوانش معناکاوانه‌ای رو در واقع داشته باشه. بنابراین این رو در نظر گرفتم که خب من باید در واقع یک روش معناکاوانه‌ای رو اتخاذ بکنم. از مطالعاتی که داشتم در حوزه فلسفه، روش پدیدارشناسی ادموند هوسرل رو انتخاب کردم. در این پدیدارشناسی کنه و معنای در واقع پدیده ها مد نظر هستش و به شکل در واقع لایه برداری از یک پیازی واقعیت کنار زده میشه تا به کنه معنای پدیده ها دست پیدا بکنیم. در واقع تماما اون چیزی بود که من نیاز داشتم و میخواستم که در واقع یک کار تاریخی و ادبی رو در واقع ارائه بکنم. بنابراین معنی من حدود 6 فصل رو برای کارم در نظر گرفتم. در فصل اول مقدمات و کلیات کار رو گنجوندم و در فصل دوم زن رو در هجوم‌های قرن 6 تا 12 در نظر گرفتم و بر این نظر بودم که زنها در فاصله این قرون به خاطر در واقع مصائب تاریخی و هجوم‌های متعددی مثل هجوم قزان، ورود خشونت آمیز سلجوقیان، هجوم مغولان، یورش‌های تیمور و سقوط اصفهان بر دست افغانان، زنها در واقع به عنوان جنس شکننده و آسیب پذیر بسیار بسیار صدمه خوردن، اما تونستن که خودشون رو در واقع حفظ بکنن به وسیله همین درونگرایی و قصه گویی که یک نوعی در واقع تسکین و آرامش رو در بر داره. در بخش سوم بازخوانی وضعیت اجتماعی و فرهنگی زنان رو در فاصله این قرون پی گرفتم. برای در واقع کنکاش در این عرصه سراغ متون تعلیماتی رفتم، یعنی در واقع متونی که از زن چیزهایی رو میخواست و زن رو در واقع در یک سپهر زنانه میخواست نگه داره، زنی که در واقع بی سواد بود و به این بی سوادی در واقع میبالید. در این در واقع قسمت به این نتیجه رسیدم که خب سپهر زنانهی برای زنان تعریف شده و سپهر مردانهی هم برای مردان، و خب توی داستانها کاملا در واقع سپهر زنانه مورد سوال قرار میگیره و زنها میخوان که وارد سپهر مردانه هم بشن. در بخش بعدی که در واقع همون الگوهای آرمانی ذهنیت زنان بود، کاملا در واقع چالش زنان با دنیای مردانه کاملا محرز بود و من به تیپ شناسی در این قسمت پرداختم، ضمن اینکه در قسمت بعدی هم تیپ‌های ضد آرمانی رو در واقع مورد توجه قرار دادم و دست آخر در فصل آخر در فصل ششم زوایای دیگری از زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان رو مد نظر داشتم که به صورت در واقع آرمانی هم ظهور و بروز کرده. در واقع در کلیت این قسمت های آخر، بخش های در واقع چهارم، پنجم و ششم، به یک نوع تیپولوژی آرمانی و ضد آرمانی پرداختم تا اینکه در واقع الگوهایی از زنان رو، الگوهای در واقع آرمانی رو بازشناسی کنم. از جمله این الگوها میشه اشاره کرد به زنان و عاشق، پهلوان بانوان، زیبارویان، جوانمرد بانوان، شاه بانوان و دیگران. همچنین الگوهای ضد آرمانی هم شامل مکار زنان، جادو زنان، زنان ناپارسا، زنان فتانه، زنان ناسپاس، زنان نادان و از این دست زنان میشد. همطور که اشاره کردم در بخش پایانی هم زوایای دیگری از دنیای آرمانی زنان رو مورد توجه قرار دادم، دنیایی که در واقع با دنیای واقعیت اونها نزدیکی زیادی داشت و در واقع از یک نوع تفکر اسطوره‌ای ما برمی‌خواست. مخصوصا در قسمت اول این تفکر اسطوره‌ای ظهور و بروز داره. قسمت اول مربوط میشه به زن، نماد زندگی و زایندگی، چیزی که در واقع در گفتگوهای افراد مختلف و شخصیت‌های نقش‌آفرین در دل داستان‌ها کاملا محرز بود. بخش دوم مربوط میشه به شروط ازدواج و برخورد زن با این شرط‌ها. بخش سوم مربوط میشه به اهمیت نسب و طبقه در ازدواج، ضمن اینکه رضایت پدر و مادر، مسائل جهیزیه، مهریه، شیربها، خواستگاری زن از مرد و مواردی از این دست هم در این بخش بررسی شده. باید عرض کنم که زنها در داستانهای مورد مطالعه بنده حائز چند تا ویژگی آرمانی بودند. در واقع یک جور صورت تمثیلی و نمادین و خیالین رو برمی ساختن از خودشون. در این آثار زنها که خودشون در واقع افسانه مرد سالاری رو برساختن و اون خواستهای مردان رو پذیرفتن، در پی پس زدن حصارهای پیرامونشون به سمت آرمانهاشون گام برمی دارن و در این گامها مردان رو هم حتی در کنار خودشون دارن. باید به عنوان تکمیله این قسمت عرض کنم که من در تاریخ ایران در واقع گرچه زنان رو در واقع مورد مطالعه قرار دادم، اما این کار جدای از در واقع نقش آفرینی مردان در کنار زنها نیستش. همونطور که در داستان سمک عیار هم چنین در واقع موضوعی عنوان شده که در جهان زنان و مردان در کنار هم کار میکنند و خب بنده هم در کار خودم هم به نقش زنان هم به نقش مردان به عنوان در واقع دوتا آینه روبرو که از هم دیگه تصاویر متعددی رو در خودشون در واقع منعکس میکنن نگاه کردم. با در نظر گرفتن کلیه این نقش هایی که زنها در واقع پذیرفتن در دل داستان ها و بنمایه گفتارهای اونها، میتونم بگم که زن در داستانهای منتخب بنده از اون زیست جهان خاموش خودش به در اومده و صداش در واقع کاملا شنیده میشه. در واقع زنها در ساحت چند گفتمانی که در دنیای داستانها در واقع کاملا منعکس هست، افسون بر قدم زدن در دنیای در واقع واقعیت خودشون، در دنیای آرمانیشون هم قدم میزنن و در کشاکش و ستیز هستن با واقعیتی که اونها رو محدود میکنه. در این متون در واقع زنها به یک نحوی به ابطال زن ستیزی و به یک نوعی به برابری خواهی در واقع معتقد هستن و باور دارن. در این متون زن در کنار در واقع مرد خودش در پیوند با اون خاطره های در واقع جمعی این محبت دلچسب در واقع گام میزنه و از دیدار صورت مثالین و آرمانی خودش در جهت دستیابی به خواستهای متفاوت از گفتمانهای محدودگرش شادمانه لذت میبره. از اونجایی که عنوان کتاب هم شهر پریان هست، باید اشاره بکنم که در واقع شهر پریان یک دنیای آرمانی هستش که در تاریخ ما و در افسانه ها و اساطیر ما مندرج هستش و خب طبیعتاً در داستان های عامیانه ای هم که بنده مطالعه کردم منعکس بود. البته شهر پریانی که بنده در دل این داستان ها در واقع دیدم، در بعضی از داستان ها مواجه بودم با اینکه با عناصر در واقع عرفانی هم آمیخته شده و به شکل در واقع معنادارتری هم رخ نمود داره. شهر پریان در واقع نمود اون آرمانهای اصیل و در واقع نهایت آرمانهای زنان هست. یک دنیایی هستش که کاملا زنانه هست، دنیایی هستش که مردها در اون راه ندارن و در اوج برابری و نظم به سر میبره. متشکرم از حوصله و صبوری شما عزیزان. خدا نگهدار.